نیمه شب به وقت تهران، شنونده صدای رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی هستم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. در همین ابتدای مجله نیمه شب پنجشنبه 25 تیر ماه 1394 برابر با 16 ژوئیه 2015 میلادی به نمایندگی از تحریریه رادیو فردا برای شما شادکامی و سرسلامتی آرزو میکنم. در این مجله نیمه شب ما خبر سراغی بگیریم از خبرها با مهتاب وحیدی‌راد که با دستانی پر از خبرهای تازه و مهم ایران و جهان که در امروز و امشب اتفاق افتاده و قراره که کارنامه خبری امروز رو ببنده با ماست. سلام و درود بر تو مهتاب، خیلی خوش اومدید.
سلام به تو آرش و سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش دادند که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز چهارشنبه 31 تیر ماه توافق هسته‌ای ایران را بررسی کند. یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که سامانتا پاور نماینده آمریکا در شورای امنیت درباره متن این توافق به 15 عضو این شورا توضیحاتی داده است. توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پس از تصویب در شورای امنیت برای طرفین لازم الاجرا خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را توافقی تاریخی خواند و اعلام کرد که ایران در صورت نقض آن با پیامدهای واقعی روبرو خواهد شد. وی در سخنان روز چهارشنبه خود همچنین گفت هدف آمریکا همواره این بوده که ایران به بمب اتمی دست پیدا نکند و توافق حاصل شده این هدف را برآورده کرده است. باراک اوباما تأکید کرد که برای حل مناقشه هسته‌ای ایران تنها دو راه وجود دارد: جنگ و مداخله نظامی یا دیپلماسی و مذاکره، و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مخالف در کنگره آمریکا بتوانند نارضایتی های خود را بر اساس حقایق ارزیابی کنند نه بر مبنای منافع سیاسی. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برخی از کشورهای گروه 5+1 را غیر قابل اعتماد خواند و از دولت خواست راه نقض عهدهای طرف مقابل بسته شود. علی خامنه ای همچنین با قدردانی از حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای را گامی مهم توصیف کرد. پیش از این حسن روحانی در نامه به آیت الله خامنه ای توافق هسته‌ای را دستاوردی بی‌نظیر توصیف کرد که به گفته او تمام سیاست‌های ابلاغی و خطوط قرمز ایران در آن رعایت شده است. در ادامه واکنش‌ها به توافق هسته‌ای، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بر لزوم رعایت خطوط قرمز ایران در اجرای توافق هسته‌ای تاکید کرد. وی با بیان اینکه برخی از لغو تدریجی تحریم‌ها سخن می‌گویند، از تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواست در اجرای مفاد توافق هسته‌ای دقت کنند تا نتایج حاصل از آن به گفته او به نفع ایران و ملت ایران باشد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا نسبت به بازگشایی سفارت این کشور در تهران تا پایان سال جاری میلادی، یعنی حدود 5 ماه دیگر، ابراز امیدواری کرد. وی که روز چهارشنبه در مجلس عوام بریتانیا سخن میگفت این اقدام را به حل و فصل برخی مسائل فنی هسته‌ای ایران وابسته دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای هاموند همچنین از آمادگی بریتانیا برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران خبر داد. و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای میزان صادرات نفت ایران به 2,500,000 بشکه خواهد رسید. آرش،
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی‌راد که ما رو در جریان تازه‌ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان قرار داد. اما پس از شنیدن خبرها گذری کوتاه داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمه شب انتظار ما و شما رو میکشه. پینگ پونگ گفت و شنود در واشنگتن. باراک اوباما به منتقدان آمریکایی توافق پاسخ داد. در همراهی با امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم نیویورک، از نشست خبری دقایق قبل باراک اوباما رمزگشایی خواهیم کرد. سکوت دلواپسان ایرانی. حمایت‌ها در ایران پررنگ‌تر از مخالفت‌هاست. وحید پوراستاد در گزارشی و در گفتگو با کارشناسان از فضای داخلی ایران پس از توافق برای ما خواهد گفت.
واکنش نمایندگان مجلس به توافق وین عملاً بسیار متفاوت از واکنش قبلی اونها به توافق لوزان بود.
سفارایی منتقدان در برابر اوباما. از پاسخ رئیس جمهوری آمریکا به منتقدانش در گفتگوی او با نیویورک تایمز خواهیم شنید در همراهی با نادر صدیقی. همه آنچه باید درباره سندی 150 صفحه‌ای بدانیم. ابعاد فنی این توافق چیست؟ حسین قویمی در گفتگو با یک کارشناس به ما میگوید برنامه هسته‌ای ایران پس از این توافق چه سرنوشتی را انتظار میکشد.
راکتور چیزی که میمونه به عنوان آب سنگین باقی خواهد ماند.
و اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما باشید، بیشتر از اینها که برایتان گفتم از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما گرد آورده این با من همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دقایقی قبل باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشستی خبری در میان خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های اونها عمدتاً درباره جزئیات توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1 که روز سه‌شنبه در وین اتریش اعلام شد خبر اون پاسخ داد. در همراهی با امید معماریان روزنامه‌نگار مقیم نیویورک هستیم. سلام و درود بر تو امید، خیلی خوش اومدی به این بخش خبری رادیو فردا.
خیلی ممنون از شما که من در برنامه‌تون دارید.
امید، مهمترین نکاتی که به نظرت اومد در این نشست خبری که البته نکات خیلی بسیاری در اون مطرح شد درباره تبیین جزئیات توافق روز گذشته کدام‌ها بود و فکر می‌کنی که آقای اوباما بر کدام نکات برجسته‌تر انگشت گذاشت و بیشتر به اونها پرداخت؟
به نظر من مهمترین نکته که در این کنفرانس خبری بود این بود که آقای اوباما تلاش کرد که قبل از اینکه مخالفانش در کنگره و جاهای دیگه بخوان که برخی از موارد این توافقنامه رو مورد انتقاد قرار بدن و اون رو بخونن روایت غالب در مطبوعات و به هر حال در رسانه‌ها، اینها اومد اون چند تا موضوع اصلی رو به صورت خیلی دقیق و با جزئیات زیاد باز کرد و توضیح داد که چرا وقتی که میگن این یک توافقنامه خوب هست واقعا یک توافقنامه خوب هست و بنابراین خواستش که دفاع کنه. از مهمترین اونها مسئله بازرسی ها بود که به هر حال این عدد 24 روز خیلی اینجا الان سر زبون ها هستش که مثلا اگر آژانس بخواد که یک تأسیساتی را به هر حال بازدید بکنه و ایران اجازه نده 24 روز طول میکشه به هر حال تا اینکه این پروسش طی بشه و در حال که بعد دارن به سمت برگردوندن تحریم آنی ها. آیا اوباما گفتش که در ایران بعد از اینکه توافقنامه به هر حال اجرا بشه تمام تأسیسات اتمی 24 ساعت در روز بازرسی خواهند شد، بنابراین هیچ نگرانی نیست اگر ایران بخواد تردد بکنه مکانیزم های دیگه ای وجود داره که بتونن متوجه بشن و ایران رو پاسخگو کنن. مسئله دیگه بحث پولی بود که آزاد میشد، یعنی آزاد خواهد شد بیشتر از 100 میلیارد دلار هستش که این نگرانی رو چندین بار مطرح کردن که ایران ممکن از این پول استفاده کنه برای حمایت کردن از حماس و حزب الله و یا دولت بشار اسد. آقای اوباما گفتن که به هر حال ایران همکنون داره این حمایت رو انجام میده و به هر حال مسئله که هست این است که آقای روحانی، ایشون اشاره کرد که آقای روحانی با این قول اومدن سر کار که بخوان که وضعیت اقتصادی مردم بهتر کنن و قطعا یه مقدار زیادی از به هر حال مجبور هستن که این کارو انجام بدن، ولی گفتن که به هر حال کاری در این زمینه نمیتونن بکنن، فقط میتونن مکانیزمایی که تو این زمینه وجود داره رو فعال‌تر بکنن که کار برای ایران تو این زمینه سخت‌تر کنه، ولی به هر حال ایران داره این کارو انجام میده. این منظره من چند تا مورد اصلی بودش که به هر حال آقای اوباما مطرح کردن.
امید، یکی از مسائلی که معمولا پس از این حالا نشست ها، توافق نامه ها در نشست های قبلی هم اتفاق افتاد در لوزان، در وین و سایر نشست ها، اظهار نظرهای مقام های سیاسی کشورهای طرف مذاکره هست، به ویژه ایرانی ها و آمریکایی ها که صحبت هایی رو می کنند، توضیحاتی رو می دن پیرامون اون تفاهم نامه، توافق یا نشست، که از طرف مقابل در ارزیابی ها میگن که خب این کارکرد داخلی داشت یا مصرف داخلی داشت. نشست خبری امروز و امشب آقای اوباما به وقت شما امروز و به وقت ما امشب چقدر پاسخ میداد اون نگرانی هایی رو که در فضای عمومی و رسانه‌ای امروز آمریکا مطرح هستش، چقدر اونها رو مورد توجه قرار میداد؟
به نظر من سوال خیلی خوبی است، برای اینکه واقعا اصلا هدف آقای اوباما این بودش که دقیقاً به این نگرانی‌ها و این چالش‌هایی که در فضای خبری شکل گرفته در طی روزهای گذشته پاسخ بده. برای همین آقای اوباما بیشتر از 68 دقیقه برها در این کنفرانس خبری بودن که خیلی زیاد در یک کنفرانس خبری که برای رئیس جمهور هستش، و در چند مورد پیش اومد که موضوع سوالات ایران به هر حال تموم شده بود و ایشون خودشون سوالات رو مطرح کردن و جواب دادن به سوالات. مطمئن مشخص بود که آقای اوباما می‌خواستن که مطمئن بشن که پیچیدگی‌هایی که در این توافقنامه هست رو کاملا با مردم و با رسانه‌ها و سیاستمدارا توضیح میدن و جا و بهانه‌ای برای نمیذارن که مخالفتی بشه که بر اساس اون که مخالفتی باشه که بر اساس فکت‌ها و واقعیتی که در توافقنامه هست نیستش.
و امید اگر کوتاه به ما بگی که بعد از این نشست خبری منتقدان و رسانه‌های وابسته یا نزدیک به منتقدان که عمدتاً جمهوری‌خواه‌ها رو تشکیل میدن چه واکنشی داشتن به این صحبت‌ها؟
ببینید، به نظر من در کنگره آمریکا یک گروهی هستش که موافق هیچ نوع توافقنامه‌ای با ایران نبوده و نخواهد بود، و این گروه همه تلاش خودش رو خواهد کرد که این توافق یک جوری به هر حال به هم بخوره و به مرحله اجرا شدن نرسه، و در مرحله اول تلاش خواهد کرد که یک رأی دو سومی رو در مجلس نمایندگان کسب بکنه، یعنی بتونن دموکرات‌ها رو طرف خودشون بیارن که مخالفت کنن با این توافقنامه و آقای اوباما قادر نباشه که وتو کنه، چون اگر کمتر از دو سوم باشه مخالفت نمایندگان مجلس در آمریکا، اون موقع آقای اوباما میتونه وتو کنه و کارشو پیش ببره.
سپاسگزارم از تو. امید معماریان بود، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل رسانه‌ای از نیویورک آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هرچند که روز چهارشنبه حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان در سرمقاله این روزنامه توافق هسته‌ای رو امتیازی برای حریف دونسته تا ایران، اما بخش مهمی از نمایندگان اصولگرای مجلس از توافق اخیر حمایت کردند و اون رو مثبت توصیف کردند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
یک روز پس از توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دهند، از این توافق حمایت کردند و به گزارش وبسایت خبر آنلاین، احمد شوهانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس فضای پس از توافق در مجلس را عالی توصیف کرد. به گفته احمد شوهانی نماینده مجلس، منتقدان مذاکرات منتظرند تا متن توافق منتشر شود تا از آن اشکال بگیرند و به تعبیر او دوباره بهانه‌گیری کنند، و طبیعی است که بخواهند به تعبیر او از کاه کوه بسازند. این نماینده مجلس میگوید اگر محمد جواد ظریف 1000 کار خوب هم کرده باشد نمیبینند، و اگر یک نقطه ضعف کوچک و ناچیز ببینند همان را بزرگ میکنند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی که همکنون در آلمان ساکن است درباره واکنش نمایندگان مجلس به توافق اخیر هسته‌ای میگوید
واکنش نمایندگان مجلس به توافق وین عملا بسیار متفاوت از واکنش قبلی اونها به توافق لوزان بود، و در واقع فضای کلی مجلس به استقبال از این توافق رفته. حتی انتقادهایی هم که از این توافق شده انتقادهای تند و تیزی به نسبت گذشته نبوده، و حتی برخی از چهره‌های تندرو مانند جبهه پایداری هم یا تصمیم گرفتن که فعلا درباره این توافق سکوت بکنن، و یا به هر حال انتقادهایی اگر مطرح کردن به شکل تلویحی بوده. طبیعتاً گفته های سه‌شنبه شب آیت الله خامنه‌ای هم در فضای مجلس به هر حال تأثیر زیادی داشته، و نمایندگان احساس میکنن که به هر حال حداقل فعلا سکوت یا اون گفته های کوتاه رهبر جمهوری اسلامی به معنای مخالفت با این توافق نیست، و طبیعتا اگر فضا به همین شکل ادامه پیدا بکنه نمایندگان مجلس هم خودشون را با این فضا تنظیم خواهند کرد.
با وجود اینکه جو جلسه روز چهارشنبه مجلس نسبت به توافق هسته‌ای مثبت بود، اما برخی از نمایندگان اصولگرا و منتقد توافق هسته‌ای که به دلواپسان معروف شده‌اند همچنان به انتقاد خود از این توافق پرداختند. صدای الیاس نادران نماینده منتقد دولت در مجلس.
مجلس به ما و مجلس در جریان جزئیات توافق در موقع خود بیش از عامه مردم قرار نداشته است و اینکه چگونه در این راه فرصت در این فرصت کوتاه امکان خواهد داشت یک متن حقوقی بین المللی جامع را بررسی و اظهار نظر کند نمیدانم. سابقه برخورد ریاست محترم مجلس نشان میدهد که احتمالاً این بار نیز مجلس دور خواهد خورد. آقای رئیس در موقع تصویب قانون هسته‌ای در مواد متعدد در موارد زیاد مواد متعدد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را نقض کردند و در پاسخ به تذکراتی که داده شد فرمودند این سیب زمینی فروشی که نیست.
روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس با تقدیر از مذاکره کنندگان مدیریت مذاکرات را کم نظیر توصیف کرده بود.
این برجام موجب لغو جامع کلیه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چند جانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و نیز شامل گام‌های برای ایجاد دسترسی در حوزه تجارت، فناوری، مالی و انرژی خواهد شد.
در خارج از جلسه علنی مجلس هم احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن قدردانی از 23 ماه مذاکره به تعبیر او طاقت فرسای مذاکره کنندگان با قدرت‌های بین‌المللی و اتحادیه اروپا گفت تلاش دیپلماتیک صورت گرفته بسیار گران قیمت است و به اندازه 30 سال دیپلماسی و سیاست خارجی کشور ما را به پیش می‌برد. اما به گزارش وبسایت دیگربان اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس گفته متن جمع‌بندی مذاکرات بدون تایید شورای امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی هیچ تعهدی برای ایران در پی ندارد.
شنونده گزارش وحید پوراستاد بودید. در آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی پیروزی دیپلماتیک در سیاست خارجی تلاش‌های دیپلماتیک تازه‌ای را هم در واشنگتن آغاز کرده تا از حد مخالفان داخلی توافق اتمی با ایران در آمریکا هم عبور کنه. این تلاش از دیشب با گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز آغاز شده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن.
24 ساعت پس از اعلام توافق هسته‌ای با ایران، منتقدان و مخالفان در آمریکا با سفارایی در برابر دولت اوباما کمپین همه جانبه‌ای را آغاز کردند. مخالفت با محتوا و چگونگی توافق پیش از این هم انتظار می‌رفت، ولی آنچه مورد انتظار نبود ابعاد مخالفت‌هایی است که بخش‌هایی از اندیشکده‌ها و محافل مطبوعاتی و به ویژه کنگره آمریکا را در بر می‌گیرد. در همان حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیکار دیپلماتیک در عرصه داخلی را با گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز آغاز کرد.
The notion that the world signed up for these sanctions in order to either achieve regime change.
آقای اوباما روز سه‌شنبه گفت این تصور باطل که جهان تحریم‌ها را به منظور تغییر رژیم در ایران وضع کرد تا تمام دشواری‌های ناشی از رفتار مقام‌های ایرانی را برطرف کند و یا گفته شود که ایرانیان هرگز انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای نخواهند داشت هیچ وقت مطرح نبوده است.
ایران will be and should be a regional power.
رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران می‌تواند و باید قدرت منطقه‌ای بشود. ایران کشوری بزرگ و سرزمین پیچیده‌ای در منطقه است. لازم نیست که آنها با رفتار خود خصومت و مخالفت همسایگان را برانگیزند. برای بزرگی هم لازم نیست که آنها اسرائیل را بدنام کنند و یا آن را مورد تهدید قرار دهند و نسل‌کشی یهودیان را منکر بشوند و به اعمال یهود ستیزی دست بزنند.
That's what I would say to the Iranian people. Whether the Iranian people have sufficient influence to fundamentally shift how their leaders think about these issues, time will tell.
اینجاست که من به مردم ایران میگویم که آیا آنها برای تغییر نوع تفکر رهبرانشان در مورد مسائل به اندازه کافی نفوذ دارند، آینده نشان خواهد داد. آقای اوباما در این یورش دیپلماتیک خود گستره فراتر از ایران را هدف قرار داد و از جمله نشانه‌هایی از حرکت به سوی بهبود روابط با روسیه ارائه کرد.
I was encouraged by the fact that Mr. Putin called me a couple of weeks ago.
در گفتگو با نیویورک تایمز رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت که از تلفن دو هفته پیش ولادیمیر پوتین و رایزنی درباره سوریه بسیار خرسند و تشویق شده است. آقای اوباما ابراز عقیده کرد که روس‌ها احساس می‌کنند که رژیم بشار اسد هرچه بیشتر کنترل سوریه را از دست می‌دهد. این امر فرصتی فراهم می‌کند تا با روس‌ها گفتگوهای جدی انجام شود. رقیبان و مخالفان سیاسی آقای اوباما هم تلاش‌های دیپلماتیک رئیس جمهوری آمریکا را ناکافی می‌دانند و می‌گویند که استراتژی منسجمی در عرصه سیاست خارجی وجود ندارد و آنچه دیده می‌شود عقب نشینی در برابر دشمنان آمریکاست.
There is no addressing in this agreement that we've seen that addresses.
سناتور جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا روز سه‌شنبه گفت در این توافق به اینکه دولت ایران سردستی حامیان تروریسم در منطقه است هیچ گونه اشاره‌ای نشده و از تجاوز مداوم آنها در کنترل کشورهایی مانند عراق، سوریه، ایران و لبنان حرفی به میان نیامده است. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنای آمریکا هم گفت به نظر می رسد که این توافق از دستیابی به هدف اولیه خود مبنی بر اینکه ایران یک کشور اتمی نخواهد شد دور افتاده. در مجلس نمایندگان نیز رؤسای کمیته‌های امور خارجی و نیروهای مسلح بر نگرانی از کاستی‌های توافق تأکید کردند، ولی در برابر موافقان و پشتیبانان دولت آقای اوباما هم به نوبه خود جبهه یگانه و منسجمی دارند.
The first is enforcement. This agreement will have to be enforced.
هیلری کلینتون نامزد جانشین باراک اوباما در انتخابات سال آینده میلادی روز سه‌شنبه گفت که نخست باید توافق را به شیوهی توانمند و نیرومند به اجرا گذاشت. این توافقی است که بازرسی و راستی آزمایی از الزامات آن است و لازمه اجرای توافق هم پشتیبانی محکم از رئیس جمهوری آمریکا است.
Secondly, this does put a lid on the nuclear program, but we still have.
خانم کلینتون افزود که این توافق برنامه اتمی دولت ایران را محدود می‌کند. با این حال نسبت به رفتارهای نامطلوب رهبران ایران نگرانی‌های بسیاری وجود دارد و این دولت همچنان بزرگترین پشتیبان تروریسم به شمار می‌رود که به این وسیله دولت‌های منطقه را تضعیف می‌کند و خطری حیاتی برای اسرائیل محسوب می‌شود. روز چهارشنبه روزنامه هیل در وبسایت خود اعلام کرد که کاخ سفید در قانع ساختن افکار عمومی برای پذیرش توافق هسته‌ای با ایران موسوم به اقدام جامعه مشترک موفق خواهد شد.
شنونده گزارش نادر صدیقی بودید از اقدامات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای گذر از سد مخالفان داخلی توافق اتمی با ایران در واشنگتن. متن کامل 159 صفحه‌ای توافق جامعه هسته‌ای وین به زبان انگلیسی در برخی مراجع منتشر شده، اما هنوز این متن به فارسی ترجمه نشده و فقط بخشایی از اون در برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فارسی زبان انتشار یافته. مسائل فنی توافق جامعه هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که روز سه‌شنبه در وین اعلام شد از مسائلی بوده که مذاکرات رو طولانی کرده بود. همکارم حسین قویمی در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، با توجه به متن توافق جامع ابتدا از آقای بیات در مورد وضعیت فنی راکتور آب سنگین عراق و تغییراتی که قراره در این راکتور انجام بشه از او پرسیده. بشنویم نظرات بهروز بیات رو.
در مورد عراق اینجوریه که راکتور چیزی که میمونه به عنوان آب سنگین باقی خواهد ماند، زیرا که از رژیم سر این موضوع اصرار داشت که آب سنگین بمونه، ولی تغییر طراحی داده میشه و حتی نوسازی، جوری که اون قلب تاکنونیش و قلب راکتور رو باید بردارن، جوریش بکنن که دیگه قابل استفاده نباشه، بعد یک طراحی جدید میاد. در طراحی جدید اولا به این ترتیبه که دیگه با اورانیوم طبیعی کار نمیکنه، بلکه با اورانیوم همین 3.6% غنی شده. ثانیاً میزان پلوتونیومی که تولید میکنه خیلی محدود خواهد بود، مثلا 1/10 اون که تاکنون میتونست باشه. و موضوع دیگه هم این که قدرتش، توان گرمایی ریاکتور از 40 مگاوات به 20 مگاوات تقلیل پیدا میکنه و فزون بر این، برای که همه راه های هر گونه سوء استفاده احتمالی بسته بشه، پسماندش هم که ازش میشه پلوتونیوم کسب بکنی، پسمانده هم باید به خارج ایران انتقال داده بشه.
در مورد غنی‌سازی در سایت فوردو، آیا غنی‌سازی در این سایت متوقف خواهد شد و اصولا تعداد سانتریفیوژها رو ظاهراً کاهش دادن، به چه تعدادی خواهد رسید؟
در سایت فوردو غنی‌سازی مطلقاً صورت نخواهد گرفت طبق توافق. 1000 سانتریفوژ هنوز اونجا میماند به طور فیزیکی، اما از این 1000 سانتریفوژ فقط 2 تا آبشار سانتریفوژ باقی میمونن که اجازه دارن بچرخند. و اما چرخشش نه برای غنی‌سازی، بلکه با تغییر و تحولاتی که توش انجام خواهند داد به کمک روسیه، میشه جداسازی کرد مثلا برای ایزوتوپای پایدار، یعنی ایزوتوپایی که رادیواکتیو نیستن، نمیشه باشون مثلا بمب سازی یا اینا در این حد. وگرنه برای غنی‌سازی از فردو به مدت 15 سال چیزی باقی نخواهد ماند.
یکی دیگر از موارد این توافق به گفته دیپلمات‌ها، تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران قراره تا 5 سال دیگر و تحریم موشکی علیه ایران تا 8 سال آینده همچنان پا بر جا باقی بمونه. این رو میشه بیشتر دربارش توضیح بدین؟
روی تحریم تسلیحاتی خب حساسیت زیاد بود. یکی از جانب محافظ امریکایی که مخالف این توافق بودن از یک طرف، از یک طرف هم روسیه خب علاقه داشت که این تحریم ها برداشته شان، چون روسیه به عنوان طرف معامله با ایران روی سلاح‌های متعارف خب علاقه داشت که موضوع فیصله پیدا کنه. تا موفق نشدند و فرمولی که یافته شده این است که برای سلاح‌های متعارف تا 5 سال هنوز تحریم‌ها برقرارند و برای سلاح‌های همجوری که شما گفتید، برای موشک‌های بالیستیکی تا 8 سال و ایران به هیچ وجه اجازه کار روی کلاهک‌هایی که بشه سلاح هسته‌ای حمل بکنن به کلی انجام نده.
آقای بیات، بر اساس همین توافق وین ایران قرار 19000 سانتریفیوژ خودش رو به حدود 6000 سانتریفیوژ کاهش بده و این محدودیت برای 10 ساله که ایران هم با اون موافقت کرده.
در لوزان هم صحبت از همین موضوع بود و اون این که غربی ها در ازای این که به ایران اجازه غنی‌سازی بدن، میخواستن ظرفیت رو آنچنان محدود بکنن که دوران گریز رو به اصطلاح دورانی که کشور احتیاج داره تا به قدر کافی برای یک بمب مواد هسته‌ای تولید بکنه، این دوران رو حداقل بکنن 1 سال. و از این لحاظ توافق کردن که از 19000 5000 باقی بماند که فعالن، یعنی کار میکنن، منتها سانتریفوژای نسل اول، یعنی با بازده خیلی کم، یعنی در واقع یک از موضوع ظرفیت غنی‌سازی یک پوسته باقی میمونه و اون بقیهش حدود 1000 تاش در فردو خواهد بود، منتها همچون که منتها اجازه غنی‌سازی اونا ندارن. این که ایران آیا 5000 سانتریفوژ داشته باشه یا 19000 کدومش به لحاظ صنعتی اهمیت نداره، فرقی نمیکنه. اگه بخوای صنعتی کار بکنی بعد در ارقام چند صد هزار کار بکنی. از این لحاظ به نظر من سولان روی این توافق هسته‌ای ایران چیزی از دست نمیده.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای و مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بود، در گفتگو با همکارم حسین قویمی که ابعاد فنی توافق جامعه هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی رو بررسی می‌کردند. اما کمی فاصله بگیریم از خبرهای هسته‌ای و توافق و این حرفا و سری به دنیای خبرهای ورزشی بزنیم با حبیب روشنزاده.
مسئله حجاب در بسکتبال بانوان هنوز در فدراسیون بین‌المللی بسکتبال فیبا حل نشده و به گفته سرمربی تیم ملی بانوان ایران در این مورد فرصت سوزی شده است. فریده هادوی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت فدراسیون بین‌المللی بسکتبال به تیم‌های محجبه یک فرصت 2 ساله داد تا با برگزاری مسابقات ببینند با توجه به شرایط آیا حجاب برای دیگر بسکتبالیست‌ها مشکلی ایجاد می‌کند یا خیر، آن وقت مجوز صادر شود. به گفته سرمربی تیم ملی بانوان ایران راه سختی برای مجاب کردن فیبا وجود دارد و معلوم نیست تیم‌های دیگر با ما بازی کنند که همین امر موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. وی همچنین گفت در مدتی که فدراسیون بسکتبال ایران رئیس نداشت ما نتوانستیم از زمان به درستی استفاده کنیم و فرصت سوزی شده است. در مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان در روسیه به دنبال حذف 4 شمشیرباز ایران در اسلحه سابر، روز چهارشنبه یک نماینده ایران نیز در اسلحه اپه به خاطر امتناع از پیکار با حریف اسرائیلی از دور مسابقات کنار گذاشته شد. طاهر آشوری تنها نماینده ایران در رشته اسلحه اپه که بر شمشیربازان فرانسه و لتونی پیروز شده بود، از پیکار با حریف اسرائیلی امتناع کرد و از دور رقابت‌ها حذف شد. آشورزاده به رده 137 جدول رده‌بندی مسابقات قهرمانی جهان سقوط کرد. در جام جهانی فوتبال ساحلی که در پرتغال جریان دارد، تیم ملی ایران امشب پنجشنبه در مرحله 1/4 نهایی به مصاف تیم ملی فوتبال ساحلی جزیره تاهیتی می رود. تاهیتی که در این دوره از مسابقات جام جهانی تیم شگفتی ساز لقب گرفته، موفق شده قهرمان جهان یعنی روسیه را شکست دهد. عباس هاشمپور مربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در شبکه 3 در مورد بازی با تاهیتی اظهار داشت:
تاهیتی در این چندین سال نشون داده که یک تیم بسیار خوبی هستید در جهان، که در 2013 در خود تاهیتی مقام چهارم را کسب کرد. بازی سختی داریم.
مسابقه ایران و تاهیتی شامگاه پنجشنبه ساعت 22 به وقت ایران آغاز می شود و تیم برنده به نیمه نهایی در جام جهانی فوتبال ساحلی راه خواهد یافت. و مسابقات فوتبال گولد کاپ که با شرکت 12 کشور آمریکای مرکزی شمالی و منطقه دریای کارائیب برگزار می شود به دور 1/4 نهایی نزدیک شد. در تورنتوی کانادا به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون، تیم ملی فوتبال جامائیکا با 1 گل از صد السالوادور گذشت و تیم ملی فوتبال کانادا با وجود آنکه در خانه بازی می کرد، زورش به کاستاریکا نرسید و بازی دو تیم بدون گل 0-0 مساوی شد. به این ترتیب کاستاریکا و جامائیکا از مرحله گروهی به 1/4 نهایی راه یافتند. از مرحله گروهی مسابقات گولد کاپ که در 3 گروه 4 تیمی برگزار می شود، 8 تیم برای 1/4 نهایی انتخاب خواهند شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده رادیو فردا هستید و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. در حالی که ساعت 31 دقیقه بامداد پنجشنبه 25 تیر ماه 1394 هست، من از شما خدافظی میکنم و از مهتاب وحیدی راز خواهش میکنم که ما رو و شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان قرار بده.
با سلام مجدد. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش دادند که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است هفته آینده توافق هسته‌ای ایران را بررسی کند. یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که سامانتا پاور نماینده آمریکا در شورای امنیت روز چهارشنبه درباره متن این توافق به 15 عضو این شورا توضیحاتی داده است. توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در صورت تصویب در شورای امنیت برای طرفین لازم الاجرا خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را توافقی تاریخی خواند و اعلام کرد که ایران در صورت نقض آن با پیامدهای واقعی روبرو خواهد شد. وی در سخنان روز چهارشنبه خود گفت هدف آمریکا همواره این بوده که ایران به بمب اتمی دست پیدا نکند و توافق حاصل شده این هدف را برآورده کرده است. باراک اوباما تاکید کرد که برای حل مناقشه هسته‌ای ایران تنها 2 راه وجود دارد: جنگ یا دیپلماسی. و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مخالف در کنگره آمریکا بتوانند نارضایتی‌های خود را بر اساس حقایق ارزیابی کنند، نه بر مبنای منافع سیاسی. همزمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در پاسخ به نامه حسن روحانی برخی از کشورهای گروه 5+1 را غیر قابل اعتماد خواند و از دولت خواست راه نقض عهدهای طرف مقابل بسته شود. علی خامنه ای همچنین با قدردانی از حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای به سرانجام رسیدن مذاکرات را گامی مهم توصیف کرد. پیش از این حسن روحانی در نامه به آیت الله خامنه ای توافق هسته‌ای را دستاوردی بی‌نظیر توصیف کرد و که به گفته او تمام خطوط قرمز ایران در آن رعایت شده است. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا نسبت به بازگشایی سفارت این کشور در تهران تا پایان سال جاری میلادی ابراز امیدواری کرد. وی که روز چهارشنبه در مجلس عوام بریتانیا سخن میگفت، این اقدام را به حل و فصل برخی مسائل فنی هسته‌ای ایران وابسته دانست. و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای میزان صادرات نفت ایران به 2.5 میلیون بشکه خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت ایران همچنین پولهای بلوکه شده ناشی از فروش نفت را 4 میلیارد دلار برآورد کرد. شنوندگان عزیز، به پایان خبرها میرسیم، اما مجله نیمه شب رادیو فردا ادامه داره و ازتون دعوت میکنم در ادامه بشنوید مجله اقتصادی رادیو فردا رو، نماگر، که کاریست از همکارم آرش حسنیا. شب خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته با توجه به اعلام رسمی توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1، در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه مقیم بریتانیا، درباره تأثیر و پیامدهای این توافق بر اقتصاد ایران صحبت کردیم. با من همراه باشید. آقای منصور، اگر بخوایم بشنویم که به نظر شما چه اتفاقاتی در اقتصاد ایران خواهد افتاد، کدام حوزه ها رو شما نام خواهید برد که این حوزه ها و این بخش های اقتصاد به سرعت واکنش نشان خواهند داد؟
ملاحظه بفرمایید، هر تأثیری در این مدت کوتاه در واقع تأثیر عوامل روانی است. برای اینکه توافق تا به اجرا در بیاد، در مواردی چندین ماه، در مواردی حتی یک سال و احیانا طولانی تر وقت لازم داره. به این ترتیب باید تمام شرایط اینا، هنوز توافق باید به تایید طرفین و از جمله در آمریکا مهمتر به تایید کنگره برسه. فعلا گام بسیار بزرگی برداشته شده و اعلام توافق همین گام رو تشکیل میده که بسیار اقدام مهمی است و قطعا تاثیرهایی خواهد داشت. منتها این تاثیر، تاثیرهای بسیار نظرورزانه و خب نخستین تأثیر روی مسئله بازار نفت طبیعی است که بازار نفت در انتظار این که ایران بتواند مثلا 0.5 میلیون بشکه در روز بیشتر بفروشه، ولی که خودش با مسائلی توامه و هنوز بازار براش وجود نداره، ولی ایران تلاش خواهد کرد. این طبیعی است که قیمت جهانی نفت رو پایین خواهد برد و هنوز نتیجه دقیق این تا در بازار جذب بشه به مدت زمان احتیاج داره که ببینن ایران چگونه عمل خواهد کرد، ولی همین بخش خبر میتواند 2-3-4 دلاری قیمت نفت پایین بیاره. بعد بازارهای ارز و طلا به این مسئله اکسیونال نشون خواهند داد. همه اینها با انتظار این که دولت اگر درآمدهای ارزیش بالا بره چه کار خواهد کرد. هنوز این قضیه معلوم نیست، یعنی معلوم نیست که چه مقدار از درآمدهای بلوک ایران با چه ترتیبی با چه ریتمی آزاد خواهند شد، ولی مسلم این است که در چشمانداز آزادی رقمی در حدود 100 میلیارد و بالاتر وجود داره. به این ترتیب ممکن است عکس‌العمل اولیه بازار ارزان شدن اولیه ارز باشه، در حالی که من تصور میکنم بعد از این که مسئله صادرات واردات به ایران خودش رو پیدا کرد و عملا معلوم شد به کدوم جهت حرکت میکنه، من تصور میکنم که قیمت دلار دوباره برخواهد گشت اگر در این کوتاه مدت افتی بکنه. همینطور تله طلا، یعنی این بازارهایی که به عنوان بازار پناهگاه عمل میکنند، اینها چون با گشایش روبرو میشن طبیعی است که این اهمیت خودشون در کوتاه مدت از دست میدن. ممکنه جدا از قیمت جهانی طلا در ایران قیمت طلا نزندکی افت بکنه، ولی همه اینها در نهایت امر برمیگرده به قدرت خرید واقعی پول ایران و من تصور میکنم که وقتی به اون مرحله برسیم در میان مدت قدرت خرید واقعی پول ایران خودش رو تنفیذ خواهد کرد و معنیش این خواهد شد که در حدود دلار بالای 3000 تومان احیانا 4000 تومان باید این تثبیت انجام بگیره. این زمان خواهد بود.
آقای منصور، اما به نظر میرسه که اروپایی ها گویا از پیش خودشون رو آماده کرده بودند، به ویژه شرکت های و فعالان اقتصادی در اروپا. در میان مدت و در فاصله زمانی چند ماهه فکر میکنید کدام بخش های اقتصادی ایران و کدام حوزه ها بیشترین تحولات رو شاهد خواهند بود و بیشترین اتفاقات در اون حوزه ها خواهد افتاد؟
همین اینها بستگی به این داره که این توافق رسمیت پیدا بکنه و این اقلن فعلا 60 روزی بعد ممکنه روی همین 60 روز در طرف آقای اوباما و کنگره چکوچونهی بزنند، احیانا بتونن محدودترش کنند. فعلا مطابق قانونی که تصویب شده 60 روز در اختیار کنگره خواهد بود، بعد از اون 10 روز آقای رئیس جمهور وقت دارن تا معلوم بشه بعد که اصولا چنین توافقی وجود داره. ولی این مانع آمادگی شرکت های آمریکایی و اروپایی برای ورود به ایران نیست. منتها یه نگاه کلی به این شرکت هایی که آمادگی کردند و ابراز علاقه کردند، با ایران کنتکت هایی داشتند و برنامه ریزی کردند، اینا عمدتا در بخش های انرژی نفت برای خرید نفت ایران، خرید گاز در اروپا، شرکت های اتومبیل سازی و شرکت هایی که میخواهند به ایران صادرات انجام بدن. یعنی عمده این علاقمندان به ایران، به بازار ایران و به این ارقام بزرگ پولی که از سوی ایران وصول خواهد شد چشم دوختند و حتی حساب کردند که هر کدوم چه سهمی از این میتوانند به خودشون اختصاص بدند. و در این میان اونی که ایران نیاز داره سرمایه گذاری های استراتژیک برای خود ایران هست، سرمایه گذاری در بسیاری از زمینه ها که اشتغال زا هم باشه، جذب سرمایه به ایران، جذب سرمایه هم ایرانیان در داخل به خارج ایران و هم خارجی ها. ولی تا این مسئله عملی بشود نیازمند این است که اقدام های بسیاری از سوی دولت در جهت اصلاح موانع کسب و کار در ایران انجام بگیره. یعنی فضای کسب و کار و فضای حقوقی کسب و کار، امنیت کسب و کار، امنیت جان و مال و نوامیس سرمایه گذاران و انسان ها در ایران، این تا واقعا تحول جدی به دنیا نشون نده، من تصور نمی کنم که این سرمایه گذاران خیلی از ابراز علاقه فراتر برن و واقعا سرمایه خودشون رو به مخاطره بندازن. در نتیجه دولت باید در این زمینه نشان بدهد، همانطور که در بیانات آقای روحانی دیده میشه، در حد بیان برخوردا بسیار خوبه، ولی عملا باید نشون بدن که قدم به قدم موانع کسب و کار رو در ایران و از میان برمی‌دارن، ایران رو برای سرمایه گذاری و کار آزاد و فعالیت انسان‌ها آماده می‌کنن. در این صورت است که به تدریج شاهد سرمایه گذاری‌های بزرگ خواهیم بود و این می‌تونه واقعاً چشم‌انداز ایران رو دگرگون بکنه.
آقای منصور، ماهاست که کشمکشی بر سر سهم‌بندی برای مشکلات اقتصادی ایران در داخل خارج ایران به وجود اومده، اینکه سهم تحریم‌ها در به وجود اومدن این مشکلات چه بوده و مشکلات ساختاری و سوء مدیریت‌های داخلی چقدر مؤثر بوده. به باور شما این سهم‌بندی چگونه است و چرا اونطور که شما اشاره کردید از سطح بیان به سطح عمل در نمیاد؟ مشکل کجاست؟
ببینید، حتی خود جمهوری اسلامی مدعی این نیست که اقتصاد از نقاط مثبت پیکره او بوده است. یعنی هیچ مسئول جمهوری اسلامی نمیتواند ادعا بکند که در زمینه اقتصاد موفقیت دست آوردن. تمامی شاخصهای بین‌المللی که ایران رو با همتایان پیشین خود مقایسه بکنه، ایران رو در حد بسیار بسیار عقب افتاده ارزیابی خواهد کرد. شما کافیست نگاه بکنید که در سال انقلاب کره جنوبی که تقریبا 60% تولید ناخالص ایران رو داشت، امروز 5.5 برابر تولید ناخالص ایران رو داره، یا ترکیه‌ای که 60% تولید ناخالص ایران رو داشت، ایران در حدود 2.1% یعنی بیش از 2 برابر تولید ملی ایران رو داره. با این اداره بدی که در اقتصاد ایران انجام گرفته، دلایلش فوق‌العاده است. در این زمینه کتاب‌ها باید نوشته و نوشته شده، مقاله‌ها باید نوشته و نوشته شده. ببینید الان در ساختار ایران اصولاً چیزی که وجود نداره قانونمندی، یک نظام قانونی برای حمایت از کار و سرمایه است. این مسئله بسیار مهمه. در کشوری که سرمایه گذار باید از متجاوز از 20 مرجع اجازه بگیره برای اینا عوارض بپردازه، خب اینجا تکلیف ها روشن نیست و در گزارش های خصوصی شرکت هایی که در ایران سابقه کار دارن به کرات دیدیم که اینا ناگزیر شدن برای برای هر چیزی رشوه بپردازند و دم تصمیم گیرنده ها رو ببینند. اینا طبیعی است که مانع سرمایه گذاری است. در ایران بازار رقابتی وجود نداره. بازار در انحصار عمدتاً دستگاه های انحصارگر متکی به سپاه و دستگاه های امنیتی است. در چنین بازاری سرمایه وارد نمی شود، برای اینکه سرمایه خواستار امنیت که بتونه با تکیه به بهره‌وری خودش وارد رقابت بشود. ایران یکی از فاسدترین کشورهای جهانه در تمام شاخص‌ها. در یک بازاری که شفافیت وجود نداره، اطلاعات درست در اختیار نیست، سرمایه وارد نمی شود. تا دولت نتواند تکلیف اینا رو روشن کنه و کار ساده ای هم نیست، در بعضی موارد از قدرت دولت فراتر میره. یعنی اگر در این اراده سیاسی، اراده رهبری دخالت نکنه، به کمک دولت بیاد، بعید میدونم که دولت زورش برسه که مثلا یک کتازی های سپاه رو در خیلی جاها جلوش بگیره. این مقام رهبری است که باید در این زمینه ارادش رو برای حمایت از این دولت و برای تصحیح ساختارهای اقتصادی ایران به کار ببنده.
از حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بریتانیا سپاسگزارم که در این نماگرم رو همراهی کرد. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو با ما بودید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.